بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سپاس و ستایش خداوند را که به همه ما توفیق داد پای سفره آسمانی قرآن بنشینیم و با فهم و تفسیر آیات شریفه اش به آسمان رویم، آسمانی شویم و با الگوگیری از آموزه های قرآنی در حیات دنیا چنان کنیم که خدا می خواهد و بهرمند از مواهب آثار عمل و ایمان به آیات قرآنی شویم. موضوع سخن اخلاق در قرآن هست. بسیاری از آیات شریفه قرآن سیره اخلاقی الهی در حیات دنیوی برای انسان مشخص میکنند، بیان میکنند که یک انسان متعالی باید در زندگی چگونه اخلاق داشته باشه و چگونه زندگی کنه. در این رابطه سخن گفته ایم و در این جلسه پیرامون حیات انسان، دنیا و آخرت سخن میگوییم. انسان باید چگونه با دنیا برخورد کنه، چگونه با آخرت نگاه کنه، نگاهش به آخرت باید چگونه باشه، چه نسبتی میخواهد بین دنیا و آخرت داشته باشه، دنیا گراه باشه، آخرت گراه باشه. به همین خاطر موضوع سخن در این جلسه ارزیابی نوع نگرش انسان به دنیا و آخرت و اصالت دادن به کدام یک در زندگی است. انسان چهار حیات دارد، چهار تولد دارد و سه مرگ و ارتحال. تولد اول اون تولد جنینی است در رحم مادر، دوم تولد دنیوی، سوم تولد برزخی در هنگام مرگ و چهارم تولد اخروی روز قیامت. چهار حیات نیز دارد، حیات جنینی در رحم ما، در حیات دنیوی مثل همکنون ما، حیات برزخی، حیات بعد از مرگ و حیات اخروی، حیاتی که در قیامت دارد. اما هرچند چهار تولد دارد، چهار حیات دارد، اما سه مرگ بیشتر ندارد، سه ارتحال بیشتر ندارد، سه رحلت بیشتر ندارد. یکی رحلت جنینی است، آنگاهی که از رحم مادر بار می‌بندد و به دنیا می‌آید. رحلت جنینی به هنگام تولد دنیوی است، یعنی آنگاهی که از رحم مادر ارتحال پیدا میکنن، فضای رحم مادر رو ترک میکنه، اونگاه تولد دنیوی اونی شروع میشه. یعنی ارتحال و رحلت جنینی مسابق هست، مساوی هست، همراه هست با تولد دنیوی. ارتحال دنیوی آنگاه انسان میمیرد همراه هست با تولد برزخی، یعنی تازه اونجا متولد میشه در برزخ. و ارتحال برزخی آنگاه که برزخ تمام میشه و محشور میشه در قیامت، ارتحال برزخی نیز همراه هست با تولد اخروی. به همین خاطر هر ارتحال انسانی در هر مرحله خود یک تولد دیگر هست. لذا هیچ وقت انسان نمی میرد، انسان موجود هست، ارتحال پیدا میکنه، از یک سرا به سرای دیگر میره، از سرای رحم مادر به سرای دنیا می آید، از سرای دنیا به سرای برزخ می رود، از سرای برزخ به سرای آخرت حرکت می کند، حضور پیدا می کند. به همین خاطر همواره ارتحال ها خود نوعی تولد است. اما در حیات چهارم که حیات اخروی است، دیگر ارتحال و مرگی نیز جاودانگی است. دیگه اونجا مرگی نیست، چون پشت حیات اخروی دیگر حیاتی نیست که انسان بخواهد از اونجا رحلت کند، حرکت کند و در یک حیات دیگری بعد از حیات اخروی قرار بگیرد. با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم که انسان یک موجودی است مدام در حرکت، هیچگاه زمان برای انسان متوقف نمیشه. یک ساعت قبل دیگه برای ما نیست و ما نمیتونیم یک ساعت قبل رو نگه بداریم تا از آن استفاده هایی که خود میخواهیم بکنیم. زمان در دست ما نیست، حرکت و عمر ما هم در دست ما نیست، نه در حیات جنینی، نه دنیوی، نه برزخی و نه اخروی. لذا انسان موجودی است که بر بال زمان سوار هست و زمان او را به سرعت به سوی جلو میبرد، از حیات جنینی به حیات دنیوی، از حیات دنیوی به حیات برزخی و از حیات برزخی به حیات اخروی. با توجه به این که این سه حیات ابتدایی، حیات جنینی، دنیوی و برزخی ارتحال دارند، یعنی پایان دارند، و حیات اخروی پایانی ندارد، لذا در قرآن میگوید خالدین فیها، جاودان درش هستید، پس معلوم میشه دار الاقامه و خانه و سرای مانایی ما و ماندگاری ما آخرت هست. و شما می دانید اون چیزی که ماناست، اون چیزی که نهایت یک شیء هست، اون اصالت داره. اون قبلی ها مقدمه چی هستند؟ مقدمه اون شیء آخرین هستند. بام یک سری پله داره، این پله ها مقدمه برای صعود به بامن. خود اینها اصالت ندارن، هیچ کس روی پله قالی فرش نمی کنه، سفره نمی گسترانه، میمانش اونجا نمی گذاره، میاد در یک فضایی مثل بام اونجا یا خانه اتاق، اونجا سفره قالی می گسترانه و از مهمانش پذیرایی می کنه. پله ها مقدمه هستن، درب ورودی مقدمه هست، این سرا و حیات مقدمه هست، جایگاه جای دیگری است. حیات جنینی ما، حیات دنیوی ما، حیات برزخی ما همه مقدمه هستن، سه پله هستن برای رسیدن به حیات جاودانه و اخروی، لذا آخرت اصالت دارد. به همین خاطر شما در آیات بسیاری این معنا را ملاحظه می کنید و در این رابطه بسیار خداوند در قرآن و حضرات معصومین در روایات سخنان بسیار مهمی بیان کردند و فرمودند که آخرت حیات اصلی است و دنیا حیات مقدمی است، حکم یک پل دارد برای رسیدن به یک جای مهم و اصلی. ولی چون برخی از انسان‌ها به خاطر کمی معرفت و آشنایی به این معادله فریب می‌خورند در دنیا و گرفتار بازیگوشی و سرگرم شدن و سکوت در فضای دنیا می‌شوند، خداوند می‌فرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این دنیا، حیات دنیوی، چیزی جز لهو و لعب نیست. لهو و لعب یعنی شیئی که انسان رو به خودش جذب میکنه، جلب میکنه، فرو میبره، گردابگونه هست و ذهن را از دقت و تحقیق و تحمیق در مسائل منع میکنه. دیدید به بازی میگن سرگرمی، یعنی سر انسان رو گرم میکنه، از مسائل واقعی دور میکنه. دنیا هم این چنینه، یک بازیگره بزرگ هست که وقتی انسان درش قرار میگیره و دارای معرفت بالای انسانی نیست، دچار دنیا زدگی میشه و دنیا او را مبتلا میکند به غرق شدن در فضای خود و مثل یک بازی که انسان رو به بازی میگیره، دنیا هم شخص رو بازی میگیره. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لحی الحیوان. در حالی که آخرت هست که اون خانه جاودانگی و زندگی است. این یک قاعده مهم در زندگی انسان باید باشه از حیث اخلاقی، که باید معادله زندگی خودش، حساب خودش با دنیا روشن بکنه، با آخرت هم روشن بکنه. دنیا رو این چنین ببینه، آخرت هم اون چنین ببینه. خب با توجه به این معنا، خب که دنیا مقدمه هست، پس چرا خداوند ما رو در دنیا قرار داده، در این فضا قرار داده، در لعبکده، لحظکده قرار داده؟ این بدین خاطر هست که دنیا یک فرصت عالی است برای اینکه انسان با معماری خود توسط نقشه دین و مهندسی پیامبر و امامان خود را چنان آماده کند، ساختار سازی ظاهری و باطنی کند که مناسب باشد با فضای عالی در آخرت. در رحم مادر انعقاد نطفه است و طراحی فیزیک انسان، و در دنیا گذشته از رشد فیزیک جسمی انسان، مهمتر از آن معماری ایمانی، تقوایی و اخلاقی خود هست. انسانی که اینچنین خودشو معماری میکنه، انسانی که اینچنین به خود میپردازه به اون نقشی دین، به معماری دینی، به اختیار خود و با هدایت دین، اونگاه این انسان آماده میشه، ارتحال پیدا میکنه در برزخ. برزخ مثل یک اتاق انتظار بزرگ هست که انسان ها در اونجا منتظرند برای ورود به جای دیگر. ولی در این اتاق انتظار انسان ها چشمشون باز میشه و بسیاری از مسائل را از همون اتاق انتظار متوجه میشن که جایگاه آخریتشون کجاست. لذا از این معنا، از این معنا، از این بصیرتی که بعد از مرگ براشون روشن میشه و میدونن چه اعمالی در آخرت انجام، در دنیا انجام دادن و چه عذابی در آخرت دارن، همه اونجا دچار تشویش و اضطراب و استرس میشن. میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدایا ما رو برگردون تا کار درست کنید. گفته میشه به اونا کلا انها کلمت هو قائلها، دیگه گذشت. پس بنابراین دنیا یک فرصت حیاتی است برای انسان، برای معماری خود مطابق با سعادت اخروی، که خداوند می‌فرماید تنها مدلی که شما می‌توانید خود را بسازید برای سعادت اخروی مدل دینی است، مدل اسلامی است، الگوگیری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. با توجه به این مطالبی که گفته شد، ما یک سری آیات در رابطه با دنیا در قرآن مورد بررسی قرار میدیم. لذا شما اگر در محجم المفهرس قرآنی ملاحظه کنید، کلمه دنیا زیاد در قرآن تکرار شده و شما این آیات رو ملاحظه بکنید، خیلی از مسائل به دست میارید، به ویژه اگر اونا رو دسته‌بندی کنید. خب اول نگاه قرآن نسبت به دنیا. خب این یک اصل بود که عرض کردم، اما چون مردم در زمان نزول قرآن و بعد از آن دنیاگرا بودند، به شدت غرق دنیاگرایی بودند و اصالت به حیات دنیوی می دادند، و این یکی از اشتباهات بزرگ معرفتی انسان هست که ارزش برای 70 سال، 80 سال، 90 سال قائل بشه و تمام آینده خود را خراب بکنه، در حالی که این 70، 80 سال برای کسب سعادت و اخروی است و نسبت به آخرت اصلا زمانی نیست، چون اونجا جاودانه است. این 70 سال هست، 80 سال هست، چیزی نیست. لذا قرآن مرتب در ذم دنیاگرایی آیه نازل کرده، هرچند که دنیا فرصت عالی است برای کسب سعادت اخروی، ولی برای این که انسان از دنیاگرایی فاصله بگیره به شدت ذم دنیا میکنه. مثل آیاتی که این چنین هست، یکی از آیات قرائت شد و ما هذه الحیات الدنیا الا لحو و لعب و ان الدار الاخره لحی الحیوان. و ما حیات الدنیا، حیات دنیا چیزی نیست الا لعب و لحو. دنیا چیزی بیش از بازی و بازیگوشی و ابتلاء به سرگرمی از جانب دنیا چیزی نیست. دیدید این بچه ها خانه می سازن با گل، شن، خانه می سازن، صبح که می رن خانه می سازن، جاده می سازن، در درونش اسباب بازی های کوچیک قرار می دن، مدل دنیا رو می سازن. دختر خانم ها این اجاق های کوچولو می سازن، یه مثلا بشقاب کوچولو، نانبکی کوچولو، این ها می سازن، یه بازی می کنند. مامانشون صداشون میزنه حسن، زینب، بدوید بیایید نهار بخورید، یه لگد به همه میزنن و چیزاشون جمع میکنن میرن تو منزل. دنیا هم برای انسان این چنین. یک بار صدامون میکنم جرس فریاد بردارد که بربندید منزلها. اون وقت دیگه ما باید جواب بدیم به چی؟ به این هوا تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل. رضا خاکبازی بچه ها مثل دنیا گرایی دنیا پرستگاه هست. بلا تا کی در این کاخ مجازی کنی همسان طفلان خاکبازی. حال حیات دنیا، حیات دنیا چیزی نیست الا متاع الغرور. حیات دنیا چیزی جز یک کالایی که انسان رو خیلی فریب میده، چیزی بیش از اون نیست. تازه متاعش یعنی کالاهای گران قیمت دنیا. خداوند به پیامبر میگه به مردم بگو قل متاع الدنیا قلیل. متاع دنیا، کالاهای ارزشمند دنیا خیلی کم هستن. بل آخرت خیر لمن اتقا. آخرت خیلی بهتر است. این متاعهای دنیوی در مقابل اخروی اصلا قابل مقایسه نیست. خدا میگه قلیل هست. قلیل میدونید به معنای چی هست؟ قلیل یعنی انسان اینقدر فشار به نوک انگشتش بده که یه چیز کوچولوی ببانه، این میشه قلیل. مثل نوک سوزن. متاع حیات دنیا، قل متاع دنیا قلیل ول آخرت خیر لمن اتقا. برای کسانی که اهل تقوا هستن آخرت بسیار بهتر هست. خداوند می‌فرماید می‌دونید دنیا مثل چی هست؟ انما مثل الحیات دنیا، تشبیه اگر بخوایم بکنیم حیات دنیوی، که ما این انزلنا من السماء، مثل آبه که از آسمان آمده. بعد از مدتی چطور میشه؟ فختلط به نبات الارض. بعد از مدتی از بین میره، تبدیل میشه به چیز دیگری. این آب میشه گیاه. حیات دنیا این چنینه. مانا نیست، مندگار نیست، یک قرار نیست. خب خداوند در قرآن بعد از آنی که حیات دنیا رو اینطوری معرفی میکنه میفرماد که برخی از انسان‌ها اینطوری هستند در معادله برقرار کردن و انتخاب کردن فیما بین دنیا و آخرت، صاف دنیا رو می‌گیرن و آخرت رو می‌ذارن کنار. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخره. برخی از افراد اینطوری هستند که دنیا را با فروش آخرت اخذ میکنن، یعنی آخرت رو میدن برای گرفتن دنیا. آخرت ماندگار، آخرتی که حساب و کتاب و تمام زندگی ما به اونجا وابستگی داره میدن، به لذت ها و کمالاتی که اونجاست میدن برای اینکه دنیای رودگذر خدمتتون که عرض کنم دنیایی بگیرن. مثل کسی که بخواد به یک کشور دیگری بره، عرض اون کشور تو دستش باشه، همه رو تو را خرج بکنه، دیگه تو کشور هیچی نداشته باشه. اینو بهش نمیگن سفی، نمیگن دیوانه. آدم بخواد بره یک جای زیارتی مثل مشهد، همه پول و وسط را خرج بکنه، همه عمرش و وسط را انسان تو دنیا خرج کنه بری آخرت، هیچ چیزی توشه نیندازه. دوشنه لگن سفی. خدا میگه بعضی از انسان اینطوری هستن، آخرت رو میدن که دنیا ها بگیرن. و بعد میفرماد ما برای کفار این کار کردیم که حیات دنیا رو خیلی براشون زیبا کردیم که جذب و جلب و غرق در دنیا بشن، از آخرت باز بمونن. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ما برای کسانی که کافر هستن فضای دنیا رو خیلی زیبا کردیم که اینها پاشون تو گل دنیا، دلشون در فضای دنیا اسیر بشه. برخی ها اصلا دینشون رو میدن برای دنیاشون. خداوند میفرماید الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، کسانی که دین را به بازی میگیرن. اینها چه کسانی هستن؟ اینها این افراد هستن، اینها کسانی هستن که غرت هم الحیات الدنیا، حیات دنیا اونا رو چیکار کرده؟ مغرور کرده، فریب داده. به خاطر یک رسیدن به یک برخورداری اقتصادی رباه میگیره و به ناحق پول که ثمره عمر مردم هست اخذ میکنه، نتیجه کار مردمه اخذ میکنه به ناحق. در فضای تعاملات و روابط اجتماعی حریم زندگی دیگران رو پاس نمیداره، دیگران رو تحقیر میکنه، دیگران رو تضعیف میکنه، با دیگران برخورد ناحق میکنه. خداوند در یک آیه تکلیف همه رو مشخص میکنه، میگه تریدون ارض دنیا. خیلی ها به دنبال ظاهر دنیا هستن که دنیا رو بگیرن، دنیا رو به دست بیارن. والله یرید الاخره، خدا میگه آخره. خیلی ها میگن دنیا، درود بر دنیا، خدا میگه درود بر آخرت. انسان های با خدا این چنین هستن که از دنیا استفاده میکنن برای سعادت و آخرت. بعد خداوند میفرماد ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا ای انسان ها، ای کسانی که ما به شما عقل دادیم، هدایت های نبوی دادیم، پیامبران دادیم، هدایت های قرآنی دادیم، آیا شما راضی شدید به حیات دنیا به جای آخرت؟ چقدر ضعف عقلانیت یک انسان هست. البته تمام این دنیا گرایی خداوند می فرماید بدین خاطره که آخرت رو قبول ندارن. اگر آخرت کسی قبول داشت، ایمان داشت، تو دلش این معنا بود که بابا اینجا آغازیست، یک حرکتیست برای رسیدن به آخرت، به این اشتباه بزرگ در زندگی مبتلا نمی شدن. ان الذين لا يرجون لقاءنا، کسانی که امیدی ندارن، اصلا درک نمی کنن، فهم ندارند که ما رو درک می کنن، و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، این هم کسانی هستند که رضایت دادن، پسندیدن با حیات دنیا باشن و در حیات دنیا آرام می گیرن. برخی پول که می بینن جان می گیرن، مقام و ثروت و قدرت می بینن جان می گیرن، اما وقتی نماز میرسه انگار جانشون رو دارن از دست میدن. خداوند باز در قرآن میفرماید برخی از انسان ها هستن که حیات دنیایی رو ترجیح میدن به حیات اخروی. ان الذين يستحبون الحیات الدنيا على الاخره، برخی این تیپی هستن، یعملون ظاهرا من الحیات الدنیا، اصلا تیپشون اینه که با دنیا معامله کنن، تو دنیا باشن، هر چیزی که دنیاییست اونا رو تو دنیا به جایی میرسونه به ظاهر، که اینطور هم نیست که انسان با گناه به جایی برسه، هر چیزی که فکر میکنن تو دنیا به جایی میرسن همون عمل میکنن. و هم عن الاخرت هم غافلون، و از آخرت غافلن. لذا خداوند یک نهیب به همه میده، فلا تغرورن نکم الحیات الدنیا، این مردم حیات الدنیا شما رو فریب نده. به همین خاطر خداوند میگه بزرگترین بزرگترین خطای انسان علیه خود، یا ایها الناس انما بخیکم علی انفسکم، بزرگترین جنایت انسان به خود متاع الحیات دنیا هست. اینه که انسان به دنبال حیات دنیا بره و خودشو از آخرت محروم کنه. به همین خاطر خداوند خیلی نهیب زده به دنیا گرایی، اما در یه آیه دیگه به پیامبر میگه یا رسول الله مواظب باش، این که ما با دنیا اینطور داریم برخورد میکنیم، نه اینی که شما بگید خب پس چرا ما دنیا آمدیم دنیا رو کنار بذاریم. نه، من شما رو در رحم مادر بودن بده، اگه در رحم مادر آدم نباشه که نمیده. در دنیا بودنم خیلی خوبه، اما اگر در صراط مستقیم کمال به خودسازی انسانی باشیم. لذا دنیا بسیار خوبه، اما برای تعالی و تکامل و رسیدن به کمال شخصیت انسانی. لذا می فرماید وقتق فی ما آتاک الله الدار الاخره، یا رسول الله نگاهت به آخرت باشه، نگاهت به آخرت، تمام کارات سمت سوی آخرتی باشه، ببین اونجا چه آثاری داره. اما بلا تمس نصیب کنین از دنیا، اما نصیبت از دنیا فراموش نکنی ها. نگه غذا نمیخورم، نگه لباس خوب نپوشم، نگه غذا بسیدن لذت بخش نخورم، نگه خانه خوب نداشته باشم، نه، همه اینا نصیبت از دنیاست، اما به شکل حلال، به شکل دینی، به شکلی که آخرت تحت شعا قرار نده، کمک کنه برای آخرتت. هر چیزی در دنیا نصیبت باشه عرض کن، اما رنگ بوی آخرتی داشته باشه، کمک کنه برای تو که در آخرت دارای جایگاه سعادتمند باشی و در دنیا تو رو مبتلا به دنیا گرایی نکنه. نصیبت در دنیا هرچی از داشته باشه، ولی از آخرت به تو رو دنیا گراه نکنه. این کلان کار هست، اما خداوند فرماید که میدونید رستگار که رستگار کسی که دامانش را از آلودگی‌های دنیا پاک کنه. دنیا مثل یک آب لجنیست که اگر ما دامن خودمون را، لباس خودمون را بر نکنیم آلوده میشیم، چون تو دنیا هست. لذا رستگاری کلیدش اینه، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا. انسان باید خودش تزکیه کنه، پاک کنه از حب به دنیا، چرا که رأس و کل خطیعه، رأس و کل خطیعه حب دنیا، ریشه تمامی بدبختی ها و گناه ها حب دنیا است. یکی مقام دوست داره، میاد تمام دیگران رو تفریح میکنه برای که خودش برسه به اونجا. یکی پول دوست داره، تمام فشارش اینه که مال مردم رو بخوره. تازه اگر نه میخواد از راه حلالم به دست بیاره، تمام همش اینه که پول دست بیاره در راه زندگی خودش فرض کنه. خب دیگه وقت عبادت نداره، وقت خدمت به مردم نداره. یکی تمام اون فکرش اخذ لذت شهوانی و غیر از اینه. حالا از هر راهی شد، اینها در گرداب دنیا، در باطلات دنیا اسیر میشن، گرفتار میشن. به همین خاطر ما باید با نگاه استفاده از فرصت حیات دنیا و زندگی به رنگ خدا و در یک فضای عدم آلودگی باطنی و ظاهری به دنیا حرکت کنیم، خودمون رو پاک از دنیا گرایی بکنیم و در عوض خودمون رو معماری الهی بکنیم و در مسیر بندگی خدا قرار بدیم. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. تزکیه خودمون کنیم به پاکی از فریب دنیا و در عوض خود را بیاراییم به ذکر خدا و در مسیر خدا عبودیت الهی داشته باشیم تا به کمال برسیم. از دنیا این چنین باید استفاده کرد. اما خداوند میشه بل تقصرون الحیات الدنیا، اما بسیاری فریب دنیا میخورن، در حالی که بل آخرتو خیرون و ابقا، در حالی که آخرت بهتر هست و باقیست. لذا اگر این تربیت اخلاقی ما بشه، تربیت معادی و آخرت گرایی، دیگه گناه نمی کنی. چرا؟ چون گناه انسان را از سعادت آخرتی اخروی باز می داره و در حیات دنیوی مبتلا به دنیا گرایی میکنه و ما را در محضر خدا به استضاء انسانی می رسونه. ما با می و مینا سر تقوا داریم، دنیا طلبیم و میل عقبا داریم، به دنبال دنیا هستیم، اما آرزو میکنیم که آخرت از آن ما باشه. کی دنیا و دین به یک دیگر جمع شدن کجا میشه؟ انسان هم دنیا گراه باشه هم دین مدار. این است که نه دین و نه دنیا داریم، نه دین داریم نه دنیا. دنیا که دلت زهسرت و اوزاره هست، انسان ها خیلی هستن زار میزنن برای دنیا، برای کسب مقام و قدرت و شهرت و شهوت، سر تا سر او تمام منت زار است. زندگی انسان پر از محنت ناراحتی است. والعصر ان الانسان لفی خسر. بالله که دولتش نیزد به جوی، تازه اون جایی که زندگی انسان خوشه هیچ ارزشی نداره. تالله که نام بردنش هم آر است. انسان مبتلا که میشه به دنیا دیگه همه چیزش از دست میده. در مزرعه طاعت هم گیاهی ننمان، در نامه اعمالمون که باغ وجودمون هست یک گیاه ثمر بخش نیست. یعنی هر چی نگاه به کارنامه اعمالمون خودگذشته خود میکنیم چیزی نکردیم، اگرم انجام دادیم با گناهان نابودش کردیم. در دست به جز ناله و آهی نماند، در دست اون جز پشیمانی و غم خوردن چیزی نمانده. تا خرمن عمر بود در خواب بودم، تا خرمن عمر بود در خواب بودم، تا عمر داشتیم خواب بودیم. که دنبال یک سری امور رفتیم که وقتی انسان میمیره نگاه میکنه شرمندش هست. بیدار کنون شدن، بیدار شدیم به گاه مرگ که کاهی نماند، که دیگه به اندازه کاه هم توان نداریم. به همین خاطر در ادبیات عرفانی ما مطالب بسیار مهمی بیان شده. وطن انسان کجاست؟ که گفته میشه حب الوطن من الایمان، آیا وطن ما کجاست که حبش از ایمانه؟ اینی که ما مثلا اگر اهل مصر هستیم حب مصر داشته باشیم، حب مثلا اگر عراقی ها حب عراق داشته باشه، شیخ بهایی اینو تفسیر میکنه. ایها المعثور فی قید الذنوب، ایها المحروم من سر الغیوب. هی انسان گناهکار که با گناه دیگه از کشف بسیاری از حقائق خلقت باز مونده ای. لا تقم فی اسر الباطل جسد، توی هواهای نفسانی اسیر مباش. انها فی جی حب فی جید حبل من مسد، در گردنت آتش سلسله ها و زنجیرهای آتش جهنمه. قم تبجع شطر اقلیم النعیم وذکر العوطان و العهد القدیم. برخیز توجه کن که تو از کجا هستی، جایگاه تو کجاست. گنج علم مظهر معمابتن، گنج علم ظاهر باطن که رسول خداست گفت از ایمان بود حب الوطن. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کان را نام نیست. زان که از دنیاست این اوطان تمام، مصر و عراق و شام دنیاییست. مدح دنیا کی کند خیر و الانام؟ پیامبر خدا مدح دنیا کی میکنه؟ حب دنیا هست رأس و رأس هر خطا، از خطا کی میشود ایمان عطا؟ تو در این اوطان غریب ای پسر، انسان در دنیا واقعا غریبه. خوب به غربت کرده ای خاکت پسر، تو خوب دنیا کرده ای، رفتی دنبال دنیا، دنیا گرا شدی. روبه تاب از جسم و جان را شاد کن، روبه تاب از جسم به جان را شاد کن. موطن اصلی خود را یاد کن، اون وطن اصلی خودت را یاد کن، همون جایی که انسان در آخر میمانه و قصد اقامت نمیخواد، چون خود اونجا انسان مقیمه. فاصله ما با وطن اصلی یک نفس هست، زین جهان تا اون جهان بسیار نیست، در میان جز یک نفس در کار نیست. حیف باشد از تو ای صاحب هنر، ای انسان که تو میتونی هنرمندانه زندگی کنی، کندرین ویرانه ریزی بال و پر، تمام مبالغه رو تو این دنیا خود ریزی. تا به کی ای هدهد شهر سبا، در غریبی مانده باشی دست پا. جهد کن این بند از پا باز کن، دنیا گراه نباش، بر فراز لامکان پرواز کن. تا به کی در چاه تبعیض سرنگون، تا کی گرفتار چاه حب نفس و رذایل اخلاقی و در هوای نفس گرفتاری. یوسفی یوسف بیا از چاه برون، تو میتونی یوسف عالم باشی، از چاه نفس بیا بیرون. تا عزیز مصر دربانی شوی، وارهی از جسم و روحانی شوی. همه ما الحمدلله با هدایت های قرآنی و تمسک به سیره رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و در شرایط کنونی در یک فضای الهی که از انقلاب اسلامی ما و رهبری حضرت امام و مقام معظم رحله برم حاصل شده، از چاه عجیب و غریب رذالت‌های دنیاگرایی که برای ما ترسیم کرده جهان استکبار بیرون آمدی. دلا تا کی در این کاخ مجازی، کنی همسان طفلان خاک بازی. الهی شکر تو با چه زبانی، ره ایمان نمودی تو الهی، درون چاه بیرونم کشیدی، چو یوسف اندرون چاه سیاهی. خداوند شما رو موفق بداره در همه صورت و همه احوال، و به ما معرفت بده که از دنیا عبور کنیم و انشاءالله به سعادت اخروی دست پیدا کنیم. خداوند طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و معظم رهبری بگرداند، شهدا و امام شهدا را با شهدای کربلا مشهور بفرماید و به همه ما توفیق در سلوک در مسلک معرفت و عمل بحیانی و قرآنی مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.